سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های در جستجوی گم شده ها و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. جنگ بین طالبان و نیروهای ایرانی در ولایت نیمروز دیروز پایان یافت و مقامات دو کشور گفتند که بررسی علل درگیری را آغاز کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در اثر درگیری دیروز در ولسوالی سرحدی کینگ یک تن از هر دو طرف کشته و تعداد زیاد هم زخمی شدند. به گفته آقای تکور این موضوع به اطلاع رهبران دو کشور رسیده است. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داد که در این درگیری دو تن از نیروهای سرحدی ایران و یک طالب کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فارس، مقامات سرحدی دو کشور بررسی این رویداد را آغاز کردند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 40 تن در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی بر رسانه ها بر اساس گزارش های ادارات ولایتی گفت:
در مناطق مختلف کشور بر اثر بارندگی، ژاله، سیلاب‌ها، لغزش زمین و سایر حوادث 42 تن از هموطنان ما شهید، 45 تن زخمی و 341 منزل کاملا یا قسما تخریب شده است.
با گفته رحیمی در اثر این رویدادها حدود 20 هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ها و بیش از 1350 رأس مواشی از بین رفته است. در حالی که بر اساس دفتر مانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا حدود 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و از این جمله 6 میلیون تن آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند، امروز 28 می جهان از روز بین المللی مبارزه با گرسنگی تجلیل می کند. 28 می در سال 2011 میلادی از سوی پروژه گرسنگی به هدف امهای گرسنگی در جهان نامگذاری شده است. مسئولان ادارات مختلف سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای خیریه بین المللی می گویند که در حال حاضر مردم افغانستان نسبت به چند دهه گذشته فقر و گرسنگی بی سابقه ای را تجربه می کنند. امروز یک شنبه 28 می دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دایر می شود. در این دور انتخابات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه و کمال قلیچدارغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مشترک ائتلاف شش حزبی در دور اول انتخابات با هم رقابت می کنند. در دور نخست انتخابات که در 14 ماه می دایر شد، هیچ یک از این دو نامزد موفق به کسب آرای کافی برای پیروزی نشدند. رجب طیب اردوغان 69 ساله از 20 سال به این سو قدرت را در ترکیه در دست دارد. کمال قلیچدارغلو 74 ساله گفته که اگر در انتخابات پیروز شود، حقوق زنان را تقویت می کند و پناهجویان سوریایی را به کشورشان خواهد فرستاد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-4202-2112-4601 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را یعنی در جستجوی گمشدگان را کمی وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا بسر می برند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام با شما و سلام به تمامی کسایی که صدای مرا میشنوند. آقای ظریف نظر، اسم عبدالغفور است. عبدالغفور عزیز، ولایت بغلان، مسئول نهرین هستم. یک برادر من تقریبا 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد، چون که مشکل روانی و عصبی داشت. دموجه دیگه کسی که پیش از او کار میکرد و صاحب کارش به نام علی خان مرزایی او را به قتل میرسانه. تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانی به جرم قتل و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده. ما مقتول را نمیفهم که از کجای افغانستان است. به او خاطر فقط من در اوجه که رفتم تا ایران به من امی قادرست دادن که اسمش علی خان فرزند کاظم علی فرزند مرزا محمد. باز امی مقتول نام خود با تخلص خود با نام مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی. دیگه شما خواهش امیر دارم که اگه میشه مرا راهنمایی بکنید، ما با کجا صدای خود ثبت کنیم یا به می واتساپ ثبت شه و همین صدای مرا نشر بکن در دروازه بخش گمشده ها، که اگه وارثین امی در افغانستان اگه زنده باشه، پدر، مادر، برادر، ماما، هر کی باشه زنده باشه، ما بریم عذرش بکنیم و دیگه این رضایت حضرت بگیریم و برادر آزاد بکنیم که امر اعدام دیگه مشاد این و جمله کسایی است که امر اعدام صادر شده، بالاش امر اعدام صادر شده. دیگه فقط بر رضایت از این ضرورت است. حالا ما نمیفهم که این مقتول از کجا است و از کجا افغانستان است، صرف همین میفهم افغانی است. و همچنان آقای ظریف نظر دیگه شما خوش میکنم هرچی دیگه به خاطر رضای الله این میره هرچی میشه و هر قسمی میشه صدای برای نشر بکنین. قابل یادآوری است که امو شخصی که به نام علی خان فرزند کاظم علی ولدیتشان هم میشه مرزا محمد، دیگه اونمو شخص در قم زندگی میکده، از قم رفته بود در جزیره کش که نمیدونم چی کار داشته. در اوجه بیادر ما ایره به قتل میرسانه، چون که بیادر ما مشکل عصبی روان داره. امیالم بیادر ما زندان بندرعباس زندانی است. دیگه به او خاطر اگر از وارثین امی علی خان مرزایی فرزند کاظم علی که بابش مرزا محمد نام داره، یعنی با پدر کلانش، کسی ماما، بیادر، کاکا، پدر، مادر، هر کسی که از این اگر مثلا با خبر نبوده صدای ما رو میشنوه با خبر میشه، لطفاً به شماره که من به شما با واتساپ پیام دادم به شماره زنگ بزنن تا ما او را پیدا بکنیم، رضایتشان را بگیریم که مردکی دیگه جا مثلا بیادر ما امر اعدامش لغو شه.
شنوندگان محترم، در صورتی که با این گمشده یا با این اشخاص آشنایی دارید و معلومات در اختیار ما گذاشته می توانید، شما می توانید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید که چنین از 00-4202-2146-01. تکرار می کنم 00-4202-2146-01. یک شنونده دیگر ما می نویسد که گمشده‌ای داریم به نام الله داد از ولایت فاریاب، ولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد و در پایان نوشته می کند که همراه شیرنی. این شخص هم شماره واتساپ خود را یا تلفن خود را درج نکرده است. بنابراین شما می توانید به واتساپ رادیوی آزادی پیام بگذارید. اگر شما کسی را به نام الله داد ولد خدا داد میشناسید لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00-4202-2112-4601. تکرار میکنم 00-4202-2112-4601. و همچنان قبلاً تذکر دادیم که اگر خواسته باشین غیر از گمشده ها مسئله سلام به دوستانتان که افغانستان را ترک کرده و فعلا در خارج تشریف دارند نیز پیام بگذارید و از حال و احوالش خبر بگیرید. به این منظور هم می توانید در تلفنی که اعلان کردم یا در واتساپ که اعلان کردم پیام بگذارید. موفق و کامگار باشید.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوابی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود. 077-065-6746 077-065-6746 078-26-840-74 079-59-44-055 هر کسی که اگه حال خوشی بسم الله جان میتونه به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتونیم مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنوه لطفاً به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021.
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه هیچ احوالی نداریم. ما برادرش هستم رحمت الله.
نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه، نیک نام هست. اسم گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر املا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است. 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-633-65-60. 6-0. نبی الله زابلی در جستجوی نقیب الله زابلی.
یک از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از او احوال دارد، لطفاً به شماره تلفون 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند، لطفاً به این شماره تماس بگیرند. 0704-400-403 تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه او 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان رو بشنام.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بهسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن، یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید، در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی که سازمان های کمک رسان یا سازمان هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها و واپسی از اونها ادامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راه های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفته که این یک ذره احصای دقیقش فعلا در دسترس نیست.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه، ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشد.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، با دست تقدیم احترامات سب یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان، مجموعاً ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که امی پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اسرائیل بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم. اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب به اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتن.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغانای مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است فعلا؟ وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماهای اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدن و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدن و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستن. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همه قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها، پر ریسک ترین مسیرها هست، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی اتحادیه اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در جهار نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یکی دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروه دوم مهاجرین ما هستن و گروه سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکلی از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکلی از اشکال ویزی از اوها به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که در کشورها جابجا شون.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جا تشکر از معلوماتتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار می کنم: 00-42-02-41-38.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدید.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشین.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت‌هایی که بتانه معلولین که از اثر حوادث مختلف یک عضوشانه یا دو عضو سالمشانه متضرر شده باشند و یا از دست داده باشند، اونا را احیای مجدد میکنند، آماده میسازند و به جامعه معرفی میکنند، تقدیم جامعه میکنند و اونا میتونند بعد از اینکه احیای مجدد شوند در جامعه نقش خود بازی میکنند، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخش‌های ارتوپدی فیزیوتراپی میباشد که خوشبختانه دپارتمان فیزیوتراپی ما فعالیت‌های بسیار گسترده دارد. در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزیوتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اون اثر کار داره که از نظر ارتوپدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی، یعنی مشکلات دیده باشن، مجروح شده باشن، با اون اثر کار داره و این نوع مریضا را تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه این مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شوند.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف، روزای مختلف و تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک بار که نه راجستر میشن در دپارتمنت ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز فرق میکنه، چون مراجعین پیش بینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همین حدود یادآور شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپدی را اخذ میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستند؟
بیشتر کودکان و زنان از اثر صدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی. با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپدی هم همزمان آغاز شده، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه های جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است در احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتانه اینا را تنظیم بکنه، مفصل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدود 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغانها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدود مراکز 7 مرکز ارتوپدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و این ارتوپدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستند حدوداً به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپدی که ضرورت میشه در اینجا تولید میشه، از قبیل کرچ و واکر، ویلچر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که تولید میشه با 7 ولایت دیگه هم اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگه در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپدی جلال آباد، مرکز ارتوپدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپدی مزار شریف، مرکز ارتوپدی هلمند و مرکز ارتوپدی شهر کابل که جمعا به شمول کابل 7 مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپدی و فیزیوتراپی را همروزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنند؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایت هایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کارهام سکتگی وجود ندارن.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار را در مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردم و تا فعلا هم در این بخش کار میکنم، گرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه با به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از امروز روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تا ای که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپدی صلیب سرخ که آقای الدکتر نام داره، تا فعلا هم همکار ما هستن همراه ما، در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، اگه کشور پیش بر انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشی امیرش انتخاب بکو و خوب است ما را جد تشویق کرد. در اون زمان باز ما شروع به کار کردم. روزه اول با ما واقعا دشوار بود، مشکل بود، بعضی اصلاحات کجا به کار برده میشد. خودم یک کتابچه‌ای میگرفتم نزد استادای بسیار محترم که خداوند همه‌شون را جان و جور بده و سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصلاحات خود کجا به کار میبودن، با ما میفتن، تشریح میکردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه با ما رشی میگرفتن. در پولی ازو زهی صاحب مرکز ارتپیدی سلوی ساخت که پیشتر مزنو نام بودم اما کورسای کتامودت هم ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمری خودم با مریضای که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم، با وجود که در اون شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با مو شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با اون مواجه بود، ما هم دست خوندیم، دست های خود پیش می بودیم و هم کار عملی می کردیم تا ای که این مسلک از خود درجه های مختلف داره. اون زمان ما به منعیس فیزیوترونی استخدام شده بودم و آیستا آیستا زمانی که ما این کورسای کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را 1 ساله را ختم کردیم به ما اسناد 1 ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از در وزیر اکبر خان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصولین فارغ میتن. ما مدفع شدیم 2 سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس و نظر به اینکه من علاقه من بودم سابق قبل از اینکه من فیزیوتراپیست شوم مرشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، مینوشتم و میخوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجودم زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم دیگه، فعلا دو رشته ما سرکار ندارم. سرکار ما و مصرفیت ما با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یاد آوشتم فعلا مصرف همین کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه و زمانی که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که با مشکلاتش معرفو میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم و قلبا تشکر میکنم از کسایی که ما را تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
خب تعداد نامحدود از مریضا از هر گوشه و کنار افغانستان مراجعه میکنن. حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن که اینا این 98,000 البته مریضا هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشه که اگر ما این را ضرب ای عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل و ولایت هم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشند.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتاً سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های بای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت البته، و اثر پنج تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذاشتیم. با وجودی که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بودیم، چانس همه قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پنج فاوله شد، یک روند در باسکتبال زمانی که بازیکن پنج فاوله میشه او از تیم اخراج میشه که این بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس داره که بچه های ما نتونستن استرس خود تنظیم بکنن، با وجودی که ما تایم آوت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم رو بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی بر ازنا میدین و از نظر فنی هم برشان استراتژی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چانس یاری نکرد، ولی به تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کپ قهرمانی رو گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد دست آوردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر معیاری. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جس نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودمم از اون زمان جذب شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن. اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در اون تورنمنت هم من خود منعیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. 4 تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردک در کابل بازی میکنه که جمعا 6 تیم در کابل که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه در شمول کابل ده ولایت یا بازی میکنن و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشه اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین ده ولایت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه. چون در باسکتبال یک روند سنف بندی یا کلاسیفیکیشن موجود است که به اساس از اون نمره بندی میتن یعنی ترکیب یا لاینپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه. اگر 14 یا 14 نیم میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنابراین ما مجبور هستیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسیفیکیشن معیاری بین المللی ما بازیکن ها انتخاب بکنیم و بهترین ها انتخاب بکنیم و در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتونن در میدان های بین المللی رقابت بکنن.
از زمان ایجاد تیم، تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاورد های داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اوجا ما مقام سیوم را کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم که بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم. تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از او رقابت کردیم، مقام سوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن و ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن. تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیمای مطرح بودن که مقامای اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. به تفاوت بسیار بلند ما بازی رو واگذار میکردیم. خود روی هم رفته سال 2017 با تیم بانون خودم در رأس رایی اندونزیا شدیم کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچر باسکتبال که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن. و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچر باسکتبال پسرها دوباره رویم شهر چین شدن، کشور چین شدن که در اوجا ما هم نتونستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم. در پیشرفت در کارهای ما، در نوع مسابقه ما و بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از او در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش ICRC یا صلیب سرخ بود، رای لبنان شدیم، شهر ترابلس که ما تانستیم در اوجه مقام اول به دست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچر باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچر باسکتبال مردانه ایت یک مقام به دست بیاریم در بین کشورهای خاور میانه که این جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود که ما خوشبختان در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب ثانیه که ما نتونستیم در اون زمان کسب ثانیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم. با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی با چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو واگذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله.
دمین زکیا.
انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت های دیگر شرکت کند. این رقابت ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین، شهر هانگجو برگزار شود. یعنی حدوداً 4 الی 4.5 ماه باقی مانده که ما تا او زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ برشان میتیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایت هایشان. و انشالله امیدوار استیم که در ایجام با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب بدست داریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر شما مازی که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
مگر از من جفا دیدی، ندانستی و بگسستی، مگر از من جفا دیدی. جنگ است مرا عشق است تو را جنگ است مرا یک عمر شیدایی تو را